بسم الله الرحمن الرحیم. اصول حضرت استاد سید جواد شبیری، 24 آذر 92. دست شما درد.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یک بحث سر این بود که ظواهر کتاب حجت هست یا حجت نیست. اینجا یه تقریب دیگه میشه ذکر کرد بر عدم حجیت ظواهر کتاب، که بازگشتش این هست که اصلا بدون تفسیر اهل بیت قرآن ظواهر نداره، اینکه ظواهر داره و اون ظواهر حجت نیست. محصلش اینه که برای شکلی ظهور قرائن متصله کلام، حالا قرائن لفظیه یا قرائن حالیه، مؤثر هست. بعضی کلمات هست که بنابراین هست که مقصود به خود این کلام بیان بشه. آیا قرآن اینجوری هست که به منزله یک خودآموزی باشه که خودش قراره مفاد خودش رو روشن کنه؟ مطمئنن چنین نیست. اون چیزی که قدر مسلم اونی که تردیدی درش نیست، بحث شأن نزول چیزی هست که دخالت داره در فهم قرآن و شأن نزول منفصل از قرآن هست. یعنی داخل قرآن، مثلا منفصل که میخواییم بگیم، به هر حال جزی از قرآن نیست شأن نزول های قرآن. به نظر میرسه علاوه بر بحث شأن نزول، قرآن به گونه‌ای نازل نشده که خودش به تنهایی مفاد رو بتونه القا کنه. اینی که در آیات قرآن تاکید شده که خداوند پیامبر رو به عنوان معلم قرآن و آموزگار قرآن قرار داده. مثلا در سوره بقره آیه 129 این آیه هست: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. علاوه بر تلاوت آیات، تعلیم کتاب هم جزء وظایف و مناسب پیامبر صلوات الله علیه است. یا در سوره جمعه آیه 2: والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنابراین آیات قرآنی نیاز به یک معلمی داره که اون معلم آیات قرآن رو بیان کنه. تعبیری که شبیه اون در روایتی از منصور ابن حازم نقل شده، روایت مفصلی هست که من تکه ای از اون رو خرید خونم بد نیست. منصور ابن حازم میاد خدمت امام صادق علیه السلام، یه مطلبی رو رقم 174 جامعه حدیث جلد 1 هست، یک استدلالی رو عرضه میکنه در مسئله امامت خدمت امام علیه السلام. استدلال جالبی هم هست که برخلاف خیلی از استدلال ها از خدا شروع میکنه، به پیامبر میرسه، از پیامبر به امام. و ان منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. قال صدقت قلت ان من عرف ان له ربا ينبغي له ان يعرف ان لذلك ربا و سخطا ان له و انه لا یعرف رضا و سخط الا بوحی او رسول. تا این جا میرسه میگه فهین مذا رسول الله صلی الله علیه و آله من کانت تل حجتو علا خلقه قالو القرآن فنظرتو فی القرآن فعضاه و یخاصنو به المرجعی و القدری و الزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال حتی یغلب الرجال به خصومته فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمن فما قال فیه من شیئن کان حقا. بعد در ادامه صحبت میکنه که خلاصه قیم قرآن امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هستن، از این زاویه مسئله امامت رو مطرح میکنه. در واقع قیم به معنای معلم قرآن، همون شأن معلمیتی که خداوند برای پیغمبر قرار داده، اون شأن منتقل شده به ائمه. همال من آره دست شما درد نکنه. اون شأن منتقل شده به ائمه معصومین علیهم السلام. خب بس این هست که ما برای شناخت، یعنی برای به دست آوردن ظهور قرآن، باید جمیع قرائنی که دخالت داره در فهم قرآن اینها رو به دست بیاریم. و اصلی به نام اصالت عدم القرینه که قرینه متصله رو نفی کنه نداریم. حالا اصالت عدم القرینه نسبت به قرینه منفصله مطرح هست و اینها، ولی نسبت به قرینه متصله، حالا چه قرینه متصله کلامیه چه قرینه متصله حالیه، ما اصلی نداریم که نفع کنه این قرائن رو. قرینه متصله کلامی حالا ما اصلی نداریم به یه قرینه متصله کلامیه وجود نداره. بله در مورد روایات یک شهادت سلبیه‌ای از طرف راوی وجود داره که راوی شهادت میدهد که همه چیزهایی که دخالت داره در فهم مفاد اونها رو داره منتقل میکنه، ولی در مورد قرآن هیچی هم شهادتی نیست. قاریان قرآن فقط نفس قرآن رو نقل میکردن، تفسیری که پیامبر زمیمه قرآن بوده اون تفسیرات رو نقل نمیکردن و اصلا بنا نبوده قرآن از تفسیرش مجزا قرار بوده باشه. اصلا به احتمال زیاد اون قرآنی که از علی علیه السلام جمع کرده بودن مجموعی از قرآن و تفاسیری بوده که پیامبر همراه قرآن فرموده بودن، یک مجموعی از که همش وحیه، ولی همه وحیه ها وحی قرآنی نیست. ما ینتقان الهوا این ها الا وحی و نیوها فقط بحث قرآن نیست، تمام گفتار پیغمبر از وحی الهی سرچشمه میگیره، ولی بعضی از این وحی ها در قالب قرآن هست، بعضیشون در قالب قرآن نیست. در مورد روایات اون شهادت فلبیه وجود داره و اون شهادت فلبیه در واقع باعث میشه وقتی حجت شد با ظهور کشف میشه و ما ظهور رو به دست میاریم. باید در مورد قرآنی همچی چیزی ما نداریم. پس بنابراین از اون طرف شما بحث شأن نزول رو اگه مراجعه بکنید ببینید در ذیل هر آیه ببینید هر مفسری بر خودش شأن نزول ذکر میکنه. قتاده یه جور میگه، اکرمه یه جور میگه، نمیدونم ابن عباس یه جور میگه، از وساقت این چیزها بگذر اگر هم عبور کنیم، نمیدونم اکرمه، بعضیشون مثل اکرمه اینا خارجی بودن امثال اینها، از وساقت این کسانی که به عنوان مفسر شناخته شده بودن اگر بگذاریم، اینها به هر حال حرفهاشون مستند به جایی نمی کنن. به منزله یک روایت مقطوعه هست، روایتی که به معصوم علیه السلام منتهی نمیشه. ما دلیلی بر اعتبار این شأن نزول هایی که در چیزهای مختلف وارد شده نداریم. بنابراین ما از کجا میتوانیم ظهور آیات قرآنی رو اصلا احراز کنیم؟
این تفاصیلی که میفهمید از حضرت رسول اکرم ممکنه بوده باشه، اینا به نحوه متصل نباید حساب بشه، اینا باید به نحوه منفصل حساب بشه.
چرا؟
نه قرائن منفصل حساب شد ولو متصلن بشه.
چرا؟
مثل اینکه مثلا من امروز بیام یه قانونی رو فرض کنید تو مجلس تصویب شده نقل کنم، بعد بخوام یه تفسیری بکنم، این قانونه رو وقتی نقل میکنم اینو جدا حساب میکنم و ظهور
یعنی چی؟ یعنی چی منعقد میشه؟
اگه شما شما اون میداشته باشه این ظهور رو برای جداگونه حساب
نه خیر اصلا اینجور نیست.
اصلا شما سبب میشه
نه خیر نه خیر اصلا من اصلا اصلا منعقد نمیشه یه کلامی که چه نه اصلا 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 متصل حساب اصلا متصل حساب نمیکنه.
چون کلام دو نفره
شأن نزول توجه نکردید. شأن نزول داستان پیش اومده، داستان پیش اومده، تو اون داستان یه مطلب گفته، گفته به زید فلان بگو فلان کارو بکن.
آره تو فهمیده میشه
این ظهورش منعقد میشه. عین حالیه است، متصل است، دخالت داره در تفسیری هم که پیامبر که همراه کلام فرموده. فرض کنید پیامبر فرموده این واژه معنیش اینه،
اول آیه رو خونده همون
اول آیه رو خونده همونجا کنارش گفته این آیه معنیش اینه.
پس یعنی این رو
به ما چون این ظهور منعقد میشه، ظهور منعقد میشه. فرض کنید من تو کلام عادی من میگم که خلاصه به شیر اعتماد کنید، مرادم از شیر همین آقا محمود آقاست، این ظهور شیر در این که معنای لغوی هست منعقد میشه.
ما همش کلام بنده است.
خب باشه کلام به شما باشه.
اون مثال میگم چه قرآن به خود خود این ظهور رو داشت ولی
کلام خدا نشد.
ولی حضرت فرمود منظور این است.
خب بگه یعنی ظهور بحث ما همین هست که کلام پیغمبر دخالت داره در ظهور آیات قرآنی. بحث همین هست که ما نه در ظهور نه در خود ظهور، ظهور رو چیز میکنه. اگر بگه که کونو ما از صادقین و هم الائمت الطاهرین، ائمت الطاهرون، پیغمبر اینو بگه ظهور منعقد میشه در این معنی؟ آه منعقد که نمیشه. این مجرد این که کلام چیز کلام خداست، من این مقدمات رو دارم میگم برای این هست که حتی اولا کلام پیغمبر به عنوان تفسیر کلام وحی اگر تلقی بکنیم، منهای حالا بحث این که اینها وحی است، خود همون دخالت داره در شکلی ظهور. علاوه بر این که ما میخواییم بگیم کلام پیغمبر وحیه، ولی یه سریش وحی قرآنیه، یک سری وحی غیر قرآنیه. و پس بنابراین اولا این که تمام چیزهایی که در ظهور کلام شکل میگیره باید از همون گوینده کلام باشه، کس دیگه نباشه، این حرف نادرستی. ثانیاً به فرض همین مطلب رو بگیم، تفسیرهای پیغمبر هم اون هم وحیه، لازم نیست در اون قالبی باشه که کلام اول صادر شده. کلام پیغمبر ولو در قالب قرآنی نیست ولی وحی است. این هو الا وحی یوها، همین مطلب هست. این که همه چیزهایی که به وسیله فرشته وحی بر پیغمبر نازل می شود اینا قرآن نیستن. میگه جبرئیل نازل شد گفتش که مثلا فلان منافقین میخواستن میخوام بر شما فلان کار رو بکنن. این وحی که وحی هست ولی وحی قرآنی نیست. وحی قرآنی با وحی غیر قرآنی فرق داره. بنابراین پس این هست که همه اینها دخالت داره در شکل‌گیری ظهور آیات و ما دلیلی نداریم برای اینکه این شأن نزول ها از غیر طریق اهل بیت اعتبار داشته باشن. عرض کردم شما مراجعه کنید میبینید در ذیل هر آیهی شأن نزول های کاملا مختلف. من همین آیات ارث رو نگاه میکردم 5-6 جور در هر آیهش شأن نزول شما میبینید. یکیش میگه مال این داستانه، یکی میگه مال اون داستانه، یکی میگه مال اون داستانه و هیچ کدومشون هم حد اکثر خیلی خیلی بخوایم بهشون لطف کنیم به منظره یک روایت مرسله، خیلی در حالی که روایت بودنش هم معلوم نیست، چون اینا کلام معصوم نیستن. اینا به یه معنا روایت میشه گفت ولی روایت مقتول، یعنی روایتی که معصوم منتهی نمیشه. اینه که مشکل اینه که چجوری ما میتوانیم آیات قرآنی رو معنا کنیم و تفسیر کنیم. و یه سری تعبیرهایی که در بعضی روایات هست به نظر میرسه ناظر به همین جهته. بعضی هاشون ناظر به اینه که علم به شأن نزول فقط در مورد در اهل بیت علیهم السلام هست. بعضی هاشون به منزله این هست میگه علم به تفسیری که پیغمبر نسبت به کلام کرده فقط در نزد اهل بیت هست. حالا من بعضی از این روایات رو میخونم. جامع الاحادیث حدیث 129 عن ابي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان الله علم نبيه صلى الله عليه واله وسلم التنزيل والتعويل. به نظر میرسه مراد از علم تنزیل نه اینکه قرآن رو برش نازل کرد. من اونجوری هم که تو بعضی روایات دیگه هست تنزیل میگه اون کسانی هست که آیات در مورد اونها نازل شده، اینو معنی ظاهری. تعویل اون معنی باطنی هست که اون قواعد کلیه‌ای که این آیات مثالی هست برای اون قواعد کلیه. ان الله علم نبیه صلی الله علیه و آله و سلم التنزیل و التعویل فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا ثم قال و علمنا والله. این یه روایت که روایت صحیح السندیه، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن قیساس عن علی ابن حکم عن سیف ابن امیر عن ابی الصفا. تمام راویان سند راویان سند خوبی هستن. این یک نمونه. یک تعبیر دیگه ای بعضی روایات دیگه هست که حالا ممکنه سنداش قابل مناقشه باشه، شبیه این تعبیر روایت ابی الصفا تو روایات دیگه هست ولی اون چون تعبیر تعویل داره من حالا فقط میگه ان الله علم رسول الله الحلال و الحرام و تعویل، اون که دیگه اون رو بشتیر نکرده.
تنزیل فقط همون شأن نزول.
تنزیل یعنی معنای ظاهری روایت آیه،
یعنی چیزی که درش نازل
شده. نازل شده اون چیزی که آیه در مورد او نازل شده.
شأن نزول هم همراهش هست
که تا شأن نزول. یه روایت مفصلی هست از سلیم ابن قیس سهلالی در کافی نقل شده که حالا بحثایی که در مورد این کتاب سلیم هست و وساقت عوان ابن ابی عیاش و اینا اونا حالا بماند. خیلی روایت مفصل و جالبیه. اون تیکه که حالا مورد نظر من هست این هست، میگه فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این صفحه 198 جامع حدیثه، رقم 173 است ولی خب روایت مفصله. این تیکش رو صفحه 198 شه. میگه که فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیتا من القرآن الا اقرأنیها و املأه علی فكتبتها بخطی و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخه ها و محکمه ها و متشابهه ها و خاصه ها و عامه ها. تا ادامه روایتی اشاره به این مطلب. همچنین یه روایت دیگه‌ای که این روایت خیلی جالبه رقم 217 هست.
از اون روایت بسایر درجات که بعد از اون روایت که ابو سبور که خوندید اون چطور؟ کلم رسول الله و الحلال و حرام و تعویل.
تعویل عرض کردم دیگه، تعویل داره.
حلال و حرام کلا تعویل ورده، مراد حلال و حرام که از کتاب در میاد نیست؟
نه. نه، توش نخوابه در کتاب. نه. عرض کنم خدمت شما اون روایتی است، روایت رقم 217 جامع الاحادیث بسار الدرجات احمد ابن الحسین عن ابیه، اینجا عن بکیر ابن صالح داره، باید بکر ابن صالح باشه، عن عبدالله ابن ابراهیم ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن علی ابن عبدالرحمن ابن جعفر جعفری قال حدثنا یعقوب ابن جعفر. حالا اینا سندشو خیلیشو نباید مشکله، اینا رو سندش تصحیح کردن. اون تو این سند احمد ابن حسینی که بسایر درجات نقل میکنه پسر حسین ابن سعیده، احمد ابن حسین ابن سعیده عن ابیه که حسین ابن سعیده، ولی حالا احمد ابن حسین هم تصحیح کنیم، پدرش که خب بحثی در وساقتش نیست، بکر ابن صالح، ولی بقیه سند مشکلاتی دارن. اینا رو ما به عنوان به خود اینا نمیخوایم استشهاد کنیم، بحث سر این هست که مفادی هست که طبق قاعده است، یعنی همون معنایی که ما میخوایم تقریب کنیم، میگیم این روایات هم ناظر به او هست.
اینا هنبل شده عبدالله ابن ابراهیم ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن
دیگه حالا اون کیه اونا اونا شنه حالا یادم نیست. قال حدثنا یعقوب بن جعفر قال کنت مع الحسن علیه السلام بمکه فقال له رجل انک لتفسر من کتاب الله ما لم تسمع به. عجیب داستانیه. به ائمه ما اعتراض میکردن که چرا در چارچوب حرفهای مفسرین موجود حرف نمیزنی، خودتون حرفی که حالا اونا کیا بودن به قتاده و اکرم و اینا چه شأنی داشتن که بخوان مقایسه بشن با ائمه ما؟ اون در انزلنی که حضرت امیر صلوات الله علیه می فرمه حتی یقول علیون و معاویه، یکی از مصیبت هایی که ائمه ما باش مواجه بودن اینی که اعتراض مورد اعتراض قرار می گرفتن که چرا حرفی می زنی که قتاده اون حرف رو نزده. اینقدر نه تنها هم دوش اونها قرار می دادن، معتقد بودن که باید اینها اقتدا کنن و هر حرفی که اونا میزنن بشنون. بگذاریم. فقال ابوالحسن علیه السلام علینا نزله، یه نزله کتاب الله قبل الناس و لنا فسره قبلا یفسره فی الناس فنحن نعرف حلاله و حرامه و ناسخه و منسوخه و سفریه و حضریه و فی ای لیلت نزلت کم من آیت و فی من نزلت و فی من نزلت. ناظر به هر دو جهت هست این روایت، هم ناظر به اینکه شأن نزول رو ما میدانیم، هم تفسیر آیات رو برای ما شده، یعنی پیغمبر بیش از این قبل از اینکه برای مردم آیات قرآن رو تفسیر کنه برای ائمه هدا اونها رو تفسیر کرده. و خب مشکل ما در واقع مشکلی که وجود داره این هست که ما شأن نزول ها و امثال این ها رو نمیتونیم درک کنیم. خب حالا ما مراجعه کردیم به اهل بیت، روایتی ندیدیم در این زمینه، آیا ما میتوانیم بگیم روایت نبوده؟ خب شاید روایتی از اهل بیت بوده به دست ما نرسیده، شاید راویان نرفتن از اهل بیت سوال کنند که مراد از این آیه چیه. بنابراین ما چجوری میتوانیم احراز کنیم سقرای ظهور رو در آیات قرآنی در جایی که از اهل بیت علیهم السلام تفسیر در مورد روایات وارد نشده باشه؟ این نکته رو هم زمینه بکنم. ببینید اینکه پیامبر تفسیر آیات رو انجام داده و یاد داده به مردم، اینها عمدش به خاطر من از کتابت حدیث، حدیث های زیاد پیغمبر از بین رفته. بهانه هایی هم که اینها میارن میگن که تو خود همون بهانه ها مشخصه که تفسیرهایی رو که مایل نبودند سلطه های جائر، تفسیرهایی که همراه کتاب خدا هست، همراه کتاب خدا منتقل بشه، به دلیل اینکه به مرور زمان، تو یه روایتی داشتم میخوندم، میگه صحابه برخورد پیغمبر با حضرت علی و امام حسن و امام حسین اینها رو درک میکردن، ولی به تدریج چون اون برخوردها ثبت نشده بوده، یا اگرم ثبت شده بوده حق انتقال اونها و بیان اونها نبوده، به تدریج مردم اصلا امام حسن و امام حسین و خمسه طیبه براشون با مردم دیگه فرقی نداشتن. اون فضای اعتماد پیغمبر به ائمه، این فضا به هیچ وجه منتقل نمی شده. خب به تدریج آدم اگه وقتی قرار باشه که یک سانسور شدیدی حاکم باشه، این سانسور تمام علم سینه به سینه رو هم نابود میکنه، چیز مکتوب هم که نیست. تو بعضی روایات ما اشاره به همینه که این تفسیرها منتقل نشده هست، مثلا تو زیل اما علم تن المس به بعض رست، تو اون روایت هست که پیغمبر این مطلب رو بیان کرد ولی مردم اون رو حفظ نکردن. اینجور نیست که پیغمبر اکتفا کرده باشه به ومسهو به رؤوسکم، به بای ومسهو که با دقت باید اون معنا، صریحا هم پیغمبر در کنار این آیه که باید به بعض رأس مس بشه بیان کرده. و طبیعی هم این هست، به خصوص مسئله وضو گرفتن، پیغمبر قطعا وضو میگرفته دیگه. عمل خارجی پیغمبر به گونه‌ای بوده که خود اون عمل خارجی مفسر کلام الله بوده. حالا در مسئله چیزهایی که خود پیغمبر عمل نمی کرده چون مورد ابتلاشون نبوده، خب حالا یه حرفی، ولی چیزی مثل وضو و امثال اینها قطعا پیامبر بیان میکرده و این و برای مردم این بحثا روشن بوده، ولی خب اینها منتقل نشده و به ما نرسیده. بحث من از تحدیث، یعنی بحث کتاب تحدیث دو مرحله من بوده. اولا از اصل حدیث نقل کردن من میشده و از نگارش حدیث نقل می شده و تفکر حسبنا کتاب اللهی، این تفکر تفکری بوده که باعث شده بوده که قرآن از اون مفاهیم اصلی خودش چیز فاصله بگیره. اینه که در زمان حضرت امیر صلوات الله علیه، حضرت امیر میگه که به قرآن استناد نکن، فانه حمال ذو وجوه. در واقع اون قرائنی که فرض کنید با خوارج که قرار مباحثه بشه امثال اینها، دیگه قرآن اون قرائنی که کنارش بوده هست، قرآن فاصله وقتی میگیره دیگه. اصل تقریب این هست که ما دلیلی بر احراز عدم وجود قرائن متصله حالیه و مقالیه نداریم، پس بنابراین ظهور شکل نمیگیره. من به نظرم این کلام ذاتاً تمامه، این اشکال. و پاسخش در واقع به این هست که ما وقتی ادله‌ای که ما رو به قرآن ارجاع میده، یعنی لولا ادله‌ای که ما رو به قرآن ارجاع میده، اگر ما بودیم و فقط همین نکته، مشکل بود به قرآن توسل کردن. ولی از اون طرف حدیث ثقلین و احادیث دیگه که حالا تو جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم، ادله‌ای که اصولیون به عنوان معارض ادله اخباری ها ذکر میکنند، خود این ادله پا پاسخ این اشکال هم هست. این کاشف از این هست که به هر حال یا یعنی به هر حال ائمه معصومین بعد از فحص از مخصص قرآن حجت قرار دانستن و این
بنابراین عمده
حالا یا کشف میکنیم ظهور داره، قرینه اینقدر این قرائنی که از قرآن جدا شده قرائنی نیست که به ما منتقل نشه بعد الفحص، یا صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد و آل محمد.